رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شامی 28 مرد بر اثر حمله های روسیه به شهر دنیپر اوکراین 4 ساکن محلی کشته و 24 تن زخمی شده است. مقامات محلی اعلام کردند که چند خانه، مهمانخانه و آشخانه ها نیز آتش گرفتند. با گفته مقامات اوکراینی، روسیه با 20 درون به این شهر حمله کرده است. اندری سیبیه وزیر امور خارجه اوکراین گفت روسیه صلح کردنی نیست. بیش از 3 سال باز حمله های روسیه به اوکراین ادامه دارند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده کرده است که با جنگ در اوکراین پایان می دهد. هنوز هیچ نشانه از پایان جنگ دیدن نمی شود. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در خبرنامه روزی 28 مارس اعلام کرد که دعوایش با آژانس رسانه های بین المللی آمریکا را در دادگاه برای دریافت مبلغی که کنگرس داده است ادامه می دهد. USAGM نهاد است که کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا را نظارت می‌کند. امری بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیوی آزادی روز 15 مارس چند ساعت بعد یک دستوری پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثری خرج و کاری هفتی داره، از جمله USAGM موافق قانون‌ها امر داد. روز 26 مارس USAGM به مسئولان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نوشت که از قرارش دست کشد، ولی این تصمیم صلاحیت USAGM برای قطع مبلغ گذاری را کم نمی کند. در دعوای رادیو آزادی، رادیوی اروپای آزاد گفته می شود که USAGM چون این صلاحیت ندارد، چون این مبلغ را کنگرس جدا کرده است. جی دی وینس معاون دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز جمعه به گرینلندیا سفر کرد. در پیتوفیک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلندیا او با همسرش اوشا و سربازان و افسران خوراکی نیز فروزی خوردند. او در صحبتش با رسانه ها گفت که گرینلندیا برای امنیت ایالات متحده آمریکا و منطقه خیلی مهم است. وینس گفت که دنیا توانایی تامین امنیت در آرکتیک را ندارد، آنچنانی که چنین امکان را ایالات متحده آمریکا دارد. او گفت که اگر آمریکا گرینلندیا را بگیرد شاد خواهد شد. روزنامه‌نگاران از او پرسیدند که آیا برای گرفتن گرینلندیا از نیروی نظامی استفاده می شود. وینس گفت فکر نمی کند که تا کار تا اینجا رسد. او گفت که گرینلندیا از دنیا جدا شود و آنگاه برای اختیاران پیوستن آن به ایالات متحده آمریکا مذاکره خواهند کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده است که گرینلندیا باید به آمریکا بپیوندد. او گفت صاحب شدن به گرینلندیا نه تنها برای امنیت آمریکا، بلکه به امنیت تمام دنیا ربط دارد. ینس فردریک نیلسن که روز 28 مارس همچون سروزیر گرینلندیا با کار آغاز کرد، از ساکنان دعوت کرد که با فشارهای بیرونی مقابلیت کنند. او طرفدار مستقل شدن گرینلندیا از دنیا است، ولی میگوید این منطقه اقتصادش را به تنهایی میچرخاند. گرینلندیا بزرگترین جزیره در دنیا در شمال و شرق قاره آمریکا جایگیر است و آنجا از جانب دنیا یک کشور اروپایی اداره می شود. شماره قربانیان زمین لرزه در میانمار به بیش از 1000 نفر رسیده است. در این باره حکومت نظامی که این کشور را اداره می کند به خبرگزاری فرانس 24 خبر داده است. خبرگزاری رویترز خبر داده است که حدود 30 نفر نوپدید شدند. زمین لرزه سخت صدها منزل و پل و راه را خراب کرده است. در منطقه های خراب شده عملیات برای جستجوی افراد ادامه دارد. روز 28 مارس در میانمار زمین با درجه 7.7 درجه با حساب جدول ریختر جنبید. در تایلند، ویتنام و چین نیز زمین لرزیده است. در بانکوک بنای نو ساخت خراب و 10 نفر در زیر آن هلاک شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org
آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا عهده‌دار شد که یک قسمی مبلغ‌های از جانب کنگرس جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را بپردازد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بعد این قرار است عریضه شکایتی رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده آمریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ‌های این رسانه از جانب بنگاه سخن پراکنی و دادگاه وارد گردید. قرار دادگاه از روز 24 مرد به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، مبلغی را در حجم بیش از 7 میلیون دلار دریافت میکند و این پولها فعالیت رسانه را در مدت 1 تا 14 مرد در بر میگیرد. روز 15 مرد بنگاه سخنپراکنی امریکا یا USAGIM قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. USAGIM در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت آژانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری ماموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مرد ارسال شده، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تا آخر ماه مرد آنها را دریافت خواهد کرد. در جریان مرافعه دادگاهی روز دوشنبه، ابیگیل استاوت، حقوقشناس وزارت عدلیه که از USAGIM نمایندگی میکرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان USAGIM و رادیوی آزادی آنگونه که در قانون درباره سخنپراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق میدهد که در صورت به طلبات این سند موافقت نکردن رادیوی آزادی سازشنامه را باز دارد. او گفت با همین دلیل قانون پیشبینی میکند که آژانسی میتواند گراند را باز دارد. در پاسخ دیوید سیانس، یکی از حقوق شناسان رادیوی آزادی گفت اگر کنگرس فقط به مبلغ گذاری این آژانسی های راضی میشد که هر کاری که دلشان میخواست میکردند، این بی‌منطق میشد. رادیو آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسمی مبلغ‌هایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر میگیرد. به همین خاطر هم به دادگاه عریضه داده است که در این زمینه هم قرار دخلدار قبول شود. دادرس باید هفته‌های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. تهدید قطعی مبلغ گذاری کاری رادیو آزادی که در 23 کشور جهان با 27 زبان برنامه تهیه میکند، موج پشتیبانی از این رسانه را بیدار کرد. از ایران تا بلاروس، از افغانستان تا روسیه، از پاکستان تا اوکراین بسیار خوانندگان و بینندگان خبر و گزارش‌ها خبرنگاران رادیو آزادی را برای بازتاب جسارت، بی‌طرفانه و واقع‌بینانه حادثه‌ها از میدان جنگ تا وضع در کشورهای سرکوبگر ستایش می‌کنند. بسیاری ها از خطر بسته شدن کاری رادیو آزادی نگران هستند. اوله پروزروف، یک خواننده خبرهای رادیو آزادی از اوکراین، در فیسبوک نوشت گاه شمایان مثل روشنی در تاریکی پردروغ هستید. پروزروف از بخش اوکراینی رادیو آزادی برای دفاع از آزادی های سیاسی منتداری بیان کرده است. امر بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیو آزادی چند ساعت بعد یک دستور پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثر خرج و کاری هفت اداره از جمله USAGIM موافق قانون ها امر داد. دادن گرانت کاری رادیوی آزادی بر اساس یک نامه کاری لیک بازداشت شد که وظیفه‌اش مشاوری ارشد مدیری موقتی USAGIM یاد شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تاجیکستان و روسیه رفیق نزدیکتر می شوند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاکید به شریکی استراتژی و توجه زیاد روسیه به بخش های صنعت و نظامی و 8 سند نوی همکاری میان دو کشور در سفر اخیری امام علی رحمان به مسکو، بیانگری حضوری گسترده‌تر روسیه در آینده این بخش‌های تاجیکستان است. توافق در پس منظر فشارهای سخت در روسیه بالای مهاجران کاری تاجیک حاصل شد. آیا این گردش مثبت در روابط دوشنبه مسکو میتواند تاجیکستان را به یکی از همکاران نزدیک روسیه در آسیای مرکزی تبدیل دهد؟ شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که حوادث 4 سال اخیر نشان داد که روسیه در عرصه بین المللی شریکان واقعی بسیار کم دارد.
حوادثی 4 سال اخیر نشان می‌دهد که روسیه اصلا در عرصه بین المللی بسیار کم شریکان بسیار واقعی دارد. از این لحاظ ما تاجیکستان را می‌توانیم به عنوان با دهگانه شریکان مهمترین روسیه شامل کنیم و طبیعی است که مناسبت روسیه به این کشورها، کشورهایی که در همه حالت روابط نیک و همه جانبه را با روسیه نگاه داشتند، باید شور برجسته باشند.
سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو با فرق از گذشته مراسم استقبال و تشریفات پردبدبه داشت. برخی از فعالان حدس می‌زنند که امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین به بعضی سازش های در صحبت یک به یک رسیدند که پشت پرده صورت گرفته است. محمد صابر عبدالقهار عضوی گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان میگوید
بسیار این صحبت های پسی پردگی رفت برای انتقال قدرت از پدر به پسر است و ما شاهد نمیشتیم که در وقت های آخر کادرهای نو، انتخاباتی کادرهای نو یا که تعیین کردن کادرهای نو از طرف خود امام علی رحمانوف این مطابق کردن حکومت آینده رستم امام علی است.
این بار بجو سازشنامه های مربوط به استخراج اورن و معدنها و بخش های دیگری صنعت، همچنین برنامه شریکی استراتژی با وزارت دفاع روسیه تا سال 2030 و نقشه عملی آن پذیرفته شد. حالا چی عامل وضع امنیتی در مرزی تاجیکستان با افغانستان که روسیه آن را مرزی جنوبی گیاپلیتیکی خود می داند، دلیل این آغوش باز و گرمی مسکو شده است یا نزدیکی بیشتر روسیه با آمریکا نظر به چین؟ از نظر شیرعلی رضایان، روسیه همیشه با کشورهای دوست و شریکش از روی کردی چند گونه استفاده می کند.
روسیه همیشه در سمت کشورهای دوست و رقیب و شریکش همیشه از روی کردی چند گونه استفاده می کرده. یعنی ما هم مناسبت بسیار حسنه را مشاهده میکنیم، ما سختی و زوری نسبت به مهاجرین مهنتی را مشاهده میکنیم، ما دعوت های مختلف از جانب رده سیوم و چهارم مقامداران دولتی برای گسترش همکاری های اقتصادی را مشاهده میکنیم، ما همچنین از همین رده دویوم و سیوم بسیار سخت شدن سیاست های روسیه نسبت به مهاجرین و مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و این و آن رو مشاهده میکنیم. بنابر همین برای درک سیاست اصولی روسیه فقط یک عامل نمیتوند کلیدی باشد.
اما برخلاف انتظار بیشتر جامعه تاجیکستان، این بار گفتگو سری وضع مهاجرین در روسیه که بسیار بد شده است زیاد صورت نگرفت، هرچند خبرهای هم بود که رحمان و پوتین در این باره صحبت داشتند. پروفسور رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، میگوید پوتین در این دیدار گفت که برای رواج اقتصادی روسیه خدمت مهاجران بزرگ است که این امید را برای تغییر احوال مهاجران زیاد میکند.
حتما این برگزار میگردد. برای چی؟ برای اون که به نزدیکی رئیس بانک ملی روسیه نبی بولین خبر داد که در 72% فویز کارخانه های روسیه کارگر نمیرسد. این چه معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که اگر که کارگر نباشد کارخانه کار نمیکند، کارخانه که کار نکند اقتصادیات روسیه برباد میشد.
پس از برجسته شدن بازی های گیاپلیتیکی بر سر ذخیره های معدن در روابط کشورهای ابرقدرت با شریکانشان، جلب کردن روسیه از سوی تاجیکستان در این زمینه را دلیل مثبت ارزیابی میکنند. امام علی رحمان در پایان سفرش گفت که تاجیکستان به تطبیق پوره ظرفیت های بزرگی مناسبت های همپیمانی و شریکی استراتژیک با روسیه کوشش خواهد کرد، ولی روسیه در گذشته بارها این سازشنامه را امضا کرده بود و اجرا نکرد، از جمله سال 2006 در بنیاد نیروگاه راغون نیز. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایداستی تیزن بین هانسی تیزن، ناپای دان
گلرکت میرزایف و مادری دلیرجان میرزایف یکی از گمانبرانی حمله به تالار کراکو سیتی هال مسکو یک سال باز از پسرش خبری ندارد. هرگاه که یادی پسرش گیرد، عکس‌های او را در اینترنت می‌کوبد یا از این طریق می‌خواهد درباره او معلومات پیدا کند.
خط تلفن می‌کنم، صورتم فقط زده گیر می‌بینم. شو کبوتی بچه‌م می‌بینم دیگه تمام. یک سال شنده خوده یک بود تلفن نتیم. یک قگنه گرم باشد.
در یک سالی بازداشتی دلیرجان مادر از بیماری قلب اذیت میکشد و همسرش به بیماری عصب گرفتار شده و از زندگی خانواده بدتر شده است.
دیلش کم تر تورید آمد خطی اویلش.
پیامدهای حادثه کراکو سیتی هال به خانواده دیگر مهاجران تاجیک هم تاثیر گذاشته، نقشه و نیت های آنها را به هم زده است. پسر این مرد از زمره آنها است که در پی محدودیت ها در نسبت مهاجران به وطن برگشته است.
زندگی خوب بود، پول روی میکرد، مقصد داشت که خانه بخریم یا زمین، کار را میخرید آمد بکنه.
هرچند مناسبت های دغل سنجش های پیهم مرکه های اطلاعاتی زیدی مهاجران در روسیه تا ماه مارس سال 2024 جای داشت، بعد آن بیشتر شد. در یک سال اخیر نوارها از عملیات نیروهای ویژه روسیه لاتوکوب مناسبت بی‌رحمانه بازداشت و اخراج مهاجران بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسند.
چیزی که روی داد در کراکوس این معنی نه اون رو ندارد که شهروندان ما همه آنها به این کار مشغولند. این تماما فکر و اندیشه نادرست است. تو حضور من یک سال قبل گذشته باشدم، ما تو حال یک معلومات مختصر، معلومات عمیق در باره همین حادثه نداریم.
در اوج سنجش و اخراج مهاجران تا یک سال اخیر چند منصبداری تاجیکستان با رفتار مقامات روسیه از جمله اوید به نقض حقوق مهاجران، اذیت و منع ورود و اخراج آنها واکنش کردند. جانبی مسکو رفتار خود را در نسبت مهاجران پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی ارزیابی کرده است. با وجود بیانیه دیپلمات‌های تاجیکستان و روسیه در مورد نبودن مشکل در مناسبت‌های دو کشور، وضع مهاجران کاری همان مشکل می‌ماند. با دنبال حمله به کراکو سیتی هال مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را به گمان تحریزی اجرا و یاری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. بعضی از گمانزده خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند، ولی پاسخ رد گرفتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
محله‌ای در شهر وحدت کنار پایتخت تاجیکستان، جای کار و زندگی اکثر مهاجران و پناهندگان افغانستانی. آنها حق ندارند که در پایتخت و مرکز ولایت‌ها اقامت کنند. شهید نایب خیلی بازنشسته یکی از آنهاست.
وضعیت خوب است که حالا هنمی دیپورتکان یک ذره زیاد شده دیگه.
مردا را
نه، مردا را، زنا را قرض ندارن. نه زنا کودک را قرض ندارن.
اشاره شهید نایب خیل به اخراج قریب 80 مهاجر افغانستانی از تاجیکستان است. این حادثه در ماه دسامبر سال 2024 روی داد و باعث به واکنش ها شد. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از دوشنبه خواست که این کار را بس کند، چون مخالف قانون در باره گریزه هاست.
و اینجا کسی به اسناد آمده نمیدونه، کل قانونی آمده. اینجا کل به اسناد قانونی داره، کارتای ملو سرخه گرفتن، کلگی کارتای سبز گرفتن. به قانونی خو اینجا هیچ کس آمده نمیدونه.
در یک نشست مطبوعاتی در ماه فوریه، رئیس مرکز تدقیق استراتژی تاجیکستان راندن بعضی از پناهندگان افغانستانی را به قاعده های بود و باش پیوند داد.
رعایه همین سنت های معیاری حقوقی در رفتار تمام نفرانی که در این قلمرو حیات میبرند من گمان میکنم که مهم هست.
در همین حال برعکس نگرانی های چند ماه پیش، کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها در یک تحقیقات تا تاجیکستان را کشور مهمان نواز برای پناهجویان افغانستانی در آسیای مرکزی دانسته است. تاجیکستان در میان 11 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه مقام اول را صاحب شده است. این نهاد معلوم کرده است که پناهجویان افغانستان در تاجیکستان از استفاده امنی خانه و دسترسی بهتر به طب و تحصیل و دریافت اسناد بهره ورند.
سهولت هایی که موجود است در بعد نرباد تحصیلی، هر پناهنده افغانستان اگر بخواهد چی در مکتب، چی در دانشگاه یا در هر نهاد تحصیلی که با تحصیلات خود ادامه بده، هست فرصت ها، سهولت ها بسیار راه آسان و شیوه مناسبی و درستی است که میتونه وارد تحصیل شود. و اینچنین در بخش کار و پیشبرد زندگی، گرچند شاید در بعضی ساحه ها بعضی محدودیت ها باشه، ولی در کل در ساحه های کارخانه های شخصی و دیگر ساحه ها میتونن که آزادانه کار کنن.
با گفته سلیمان سروش، یگانه مشکل در زمینه کار این است که مهاجران و پناهندگان را در نهادهای دولتی عموماً به کار نمیگیرند و یا به سختی میپذیرند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی و غیر رسمی بیش از 10,000 مهاجر و پناهنده افغانستانی قرار دارند. تعداد آنها پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به شدت زیاد شده است. مهاجران و پناهجویان افغانستانی اساساً در شهرهای حصار، وحدت، ناحیه های رودکی و شهری نو و جلال الدین بلخی و جبار رسولوف زندگی می کنند.
زندگی آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک المنافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رأی داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن. بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا